پیام دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم و صمیمانه ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که هستید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم روز خوب و پر امیدی رو در این پاییز دلنگیز سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام و دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه 24 آبان ماه از پاییز 1395 خورشیدی برابر با 14 ماه نوامبر 2016 میلادی. پیام دوست امروز رو با برنامه این روزها به یاد تو آغاز می‌کنیم. بعد از اون هم با نمایش رادیویی به دنبال معنا همراه خواهیم بود و در پایان هم به برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی گوش خواهیم کرد. امیدواریم با بخش‌های پیام دوست امروز همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما هم حتما از طریق تلفن، ایمیل و یا شبکه‌های اجتماعی در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو پیام دوست مطرح کنید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. اما این روزها یادی می‌کنیم از تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین، از زندانیان عقیدتی و سیاسی که در اعتراض به احکام ناعادلانه و شرایط غیر انسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران دست به اعتصاب قضا زدند. به یاد زندانیان سیاسی و عقیدتی. در روزها و هفته های اخیر 9 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای تبریز، اوین و رجای شهر در اعتراض به مسائل خود از جمله روند غیرقانونی محاکمه، احکام ناعادلانه، تحمل شرایط و رفتار غیرانسانی در زندان و محرومیت از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی دست به اعتصاب قضا زدند. این زندانیان عبارتند از مرتضی مرادپور، زندانی سیاسی که توسط مسئول اندرزگاه، مامورین انتظامات و وکیل بند در زندان مرکزی شهر تبریز مورد ضرب و شتم قرار گرفته، در اعتراض به این رفتار غیر انسانی دست به اعتصاب قضا زده است. رسول رضوی، زندانی سیاسی در زندان تبریز، در اعتراض به احکام صادره دادگاه انقلاب و فشارهای نیروهای امنیتی در خصوص روند پروندهش دست به اعتصاب قضای نامحدود زده است. رسول رضوی و مرتضی مرادپور در روزهای گذشته به زندان رجای شهر منتقل شدند. حسین علی محمدی، دیگر زندانی سیاسی در زندان تبریز است که در اعتراض به تحمل ضرب و شتم توسط ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زده است. خبرگزاری هرانا می نویسد در این ضرب و شتم ها حسین علی محمدی از ناحیه سر دچار شکستگی و خونریزی شده و مرتضی مرادی پور نیز بیهوش شده است. مهدی رجبیان موسیقیدان و برادرش حسین رجبیان فیلمساز است که به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری و پرداخت 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی کاهش یافت. بنابر گزارش‌های منتشر شده، مهدی رجبیان در شرایط بد جسمانی به سر می‌برد و دچار خونریزی معده شده است. در شکایت‌نامه‌ای مهدی رجبیان می‌نویسد که او توسط پزشک زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این دو برادر در اعتراض به عدم دسترسی به مراقبت‌های درمانی و محرومیت از حق مرخصی دست به اعتصاب قضا زدند. وحید صیادی نصیری از دیگر زندانیان سیاسی در بند 8 زندان اوین است که در اعتراض به روند غیرقانونی پرونده خود در اعتصاب قضا به سر می‌برد. علی شریعتی فعال سیاسی زندانی در بند 8 زندان اوین در اعتراض به حکم ناعادلانه 5 سال حبس تعزیری دست به اعتصاب قضا زده است. محمد علی طاهری از زندانیان عقیدتی در زندان اوین است که در اعتصاب قضا به سر می برد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌های متعدد خواستار آزادی بی قید و شرط این زندانی عقیدتی شده است. وکیل محمد علی طاهری گفته است هیچ اطلاعی از سرنوشت این زندانی در دست نیست. آرش صادقی کنشگر مدنی زندانی در زندان اوین در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی دست به اعتصاب قضا زده است. بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، مقامات امنیتی و قضایی در زندان اوین در دیدارهای جداگانه با آقای صادقی و همسرش خانم ایرایی گفتند تا زمانی که آرش در اعتصاب قضاست از ملاقات با یکدیگر محروم خواهند بود. سعید جوکار فعال حقوق بشر که به دلیل مخالفت با اجرای حکم اعدام در ملأ عام به 2 سال زندان محکوم شده است، در نامه‌ای می‌نویسد که آرش صادقی در حیات بند 8 زندان اوین و هنگام هواخوری به او گفته است که هیچ طریق قانونی برایش نمانده که از آن راه اعتراض کند، پس اعتصاب قضا کرده است. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار. وقتشه که با گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش این هفته به دنبال معنا همراه بشیم.
به دنبال معنا، کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست.
بحث سر اینه که چطور قرار عدالت اقتصادی به وجود بیاد و دیانت بهایی برای پر کردن شکاف بین دارا و ندار چی داره؟
خب
تو میگی مالیات تصاعدی، حقوق الله، قوانین ارث اینا طوری تنظیم شدن که از جمع شدن ثروت جلوگیری میکنن، یعنی یه جورایی به فرد اجازه دادن که تلاش خودشو بکنه و هر چقدر هم میخواد پول جمع کنه. تو این معنی نیست. کلن دیدی بعضیا پول جمع کنای خوبی هستن، همینجور ولشون کنی میرن و یه راهی پیدا میکنن و کلی هم پول جمع میکنن، کلن شم عجیبی دارن و میدونن از چی میشه پول در آورد. میگن طرف از آب کره میگیره، اینا هن. یعنی خرج کردنش هم اونقدر براشون مهم نیست.
خب اینا پول جمع کنا هستن، پول خرج کنا یه سریای دیگه هستن. برای اینا کیفش تو همین جمع کردنه.
به هر حال مخشون تو کارهای اقتصادی خیلی خوب کار میکنه. تو این معنی نیست. اما بعد با یه چیزایی مثل مالیات تصاعدی که هرچی طرف بیشتر درآمد داشته باشه درصدی که باید مالیات بده بالاتر میره و حقوق اللهی هم که حدوداً 20% از ثروت انباشته طرفه و خودش هم خیلیه، و قانون ارث که ارثیه طرف و بین وراث مختلف پخش و پلا میکنه از جمع شدن بیش از حد ثروت جلوگیری میشه، درسته؟
آره دیگه، البته فقط این احکام نیستا، قوانین دیگه هم هست. مثلا اون سهیم شدن کارگرها تو سود کارخونه و صندوقای محلی بود که گفتم.
در مورد اون صندوقایی که میگی من چند تا سوال دارم. میخوام بگم میذارن طرف هر چقدر میخواد پول در بیاره، بعد اون وقت به طرق مختلف ازش میگیرن؟
تقریبا، البته همشو که نمیگیرن، فقط این قوانین نمیذارن پول و ثروت بیش از حد یه جا جمع بشه. بعضی موقعا که میگم فلان ثروتمند اینقدر میلیارد پول داره، من فکر میکنم اون طرف اگه تا آخر عمرش طلا بپوشه و طلا بخوره بازم یه عالمه زیاد میاد. این همه پولو میخواد چیکار؟ به نظر من که اگه یه مقدار از ثروتشو ازش بگیرن بهش لطف کردن. از یه حدی به بعد دیگه ثروت میشه بار روی دوش، همه شدن باید نگران باشه که چطور از دستش نده و چطور مواظب باشه که سرش کلا نره.
ببین منو، من حاضرم هر ثروتمندی که بخواد این لطفا در حقش بکنم. حالا من میگم وقتی این همه پول از ثروتمندا میگیرین و میدین به یه مرجعی، حالا محفلاتون یا هر چی، این خودش نمیشه مثل دستگاه کلیسا تو قرون وسطا، با خودش فساد نمیاره؟ ثروت جابجا میشه اما بالاخره اختلاف ثروت باقی میمونه.
این ثروت به افراد نمیرسه، به هیچ جمع ثابتی هم نمیرسه. میدونی که تمام تشکیلات و سیستم اداری بهایی انتخابیه، میرسه به یه صندوق که ثابته، اما فقط یه جمع 9 نفره میتونه در مورد خرجش تصمیم بگیره، اونم بر اساس مواردی که توی آثار بهایی گفته شده. سر سالم تجدید انتخابات میشه و ترکیب این جمع عوض میشه. اینه که اصلا اون قضیه فسادی که تو میگی نمیتونه پیش بیاد.
ببین منو، آدمی زاده دیگه، بالاخره یه راهی ممکنه پیدا کنه.
ده مسئله دقیقا همین آدمی زاده. دین برای تربیت همین آدمی زاده که اومده. یادت هست اون دفعه میگفتم یه بینشا و چارچوبایی هست که در مورد تعدیل معیشت و حل مسائل اقتصادی خیلی مهمه؟ همینه دیگه. اول باید این حس ماده پرستی و اینکه همه چیز پوله تو ذهن ما تغییر کنه. بفهمیم برای چی به این دنیا اومدیم و کجا قراره بریم و هدف از زندگیمون چیه.
یعنی در صورتی که این تحولات واقعا تو وجود آدم ها پیش بیاده که این قوانین و احکام و نظاماتی که دیانت بهایی میگه میتونه به اجرا در بیاد.
دقیقاً. تعالیم و احکام دیانت بهایی یه سیستم کامله، همش با هم معنا میده. اگه یکیشو بگیری و بخوای به تنهایی اجرا کنی درست در نمیاد. مثلا همین مالیات تصاعدی تو قوانین کشورام هست، تو خیلی کشوراست، اما عملا کارمندا و ندارا مالیات میدن، ثروتمندا و کسب و کارهای بزرگم از طرق قانونی و غیر قانونی از زیر مالیات در میرن. یعنی فقیرا فقیرتر میشن، ثروتمندام آب تو دلشون تکون نمیخوره.
یعنی اول باید زمینه انسانی و اخلاقیش فراهم بشه، بعد این نظام یا سیستم قابل اجراست.
البته اینکه کدوم اول کدوم دومه میشه مثل قضیه مرغ و تخم مرغ، نمیشه بگی کدوم باید اول باشه، هر دوش باید به موازات هم پیش بره، وگرنه واقعا هیچ کدومش درست در نمیاد.
چرا؟ یعنی میخوای بگی اگه آدما آدمای اخلاقی باشن و به قول تو بدونن برای چی به این دنیا اومدن و هدفشون هم تو زندگی رسیدن به کمالات و رشد تعالی باشه، جامعه‌ای که میسازن میتونه جامعه بدی باشه؟
میتونه. اگه اون جامعه قوانین ظالمانه‌ای داشته باشه میتونه. مثلا تو همین جامعه خودمون الان کمتر کسی رو پیدا میکنی که بگه زنا کمتر از مردان، یا کسی رو شنیدی که این روزا مثل قدیم زنا رو ضعیفه صدا کنه یا کم عقل بدونه؟
چرا هستن، اما اکثریت با اوناییه که میگن زنا و مرد و برابرن.
اما تو همین جامعه‌ای که اکثریت مردم به این رشد رسیدن که بفهمن زن و مرد برابرن و باید امکانات مساوی در اختیارشون قرار بگیره تا بتونن رشد کنن و در عین حال به جامعهشون هم خدمت کنن، زنا تحت بیشترین ظلم‌ها قرار دارن. یعنی قانونا در مورد همه چیز زندگیشون مردان که باید تصمیم بگیرن، درسته؟ اینا رو که دیگه تو قوانین دیدی.
درسته قوانین اینجوری هست، اما مردم هم بهش باور دارن؟ مردم که باورش ندارن.
اما باور مردم کاری نمیکنه برای اون زنی که مثلا میخواد حضانت بچه‌شو به عهده بگیره، یا مجبوره با این مردی که همه جوره بهش ظلم میکنه زندگی کنه چون نمیتونه قانونا طلاق بگیره. درسته که باور مردم تغییر کرده، اما قوانین و ساختارهای کشور ما باید عوض بشن. تازه به غیر از تبعیضای آشکاری که میبینیم، تبعیضای پنهانی هم هستن که به طور نامحسوس زنها رو پس میزنن و تو وضعیت نامطلوبی قرارشون میده.
ببین منو، اینا رو میدونم، اما بالاخره کسایی که این قوانین رو تصویب میکنن هم از همین مردمن، با همین باوران. اگه مردم تغییر کنن و باوراشون تغییر کنه، خود به خود این قوانین هم تغییر میکنه.
منم همین رو میخوام بگم، قوانین و ساختارها باید با هم تغییر کنن. یعنی این دوتا روی هم اثر متقابل دارن و با هم تغییر میکنن. یکی بدون اون یکی نمیشه. یعنی اگه بیای قوانین رو تغییر بدی اما باور مردم همون باورهای قدیمی باشه، بازم جریان تحول ناقصه. چون یه تعدادی از اون کسایی که به این قوانین باور ندارن، اونا رو دور میزنن و کار خودشونو میکنن.
آره، نمونهش تو کشور ما هم زیاده. مثل سابقا که سن ازدواج دخترها رو 18 سال اعلام کرده بودن، اما چون مردم بر اساس اعتقاداتشون باور داشتن که دختر زودتر هم میتونه شوهر کنه، خیلی از دخترها رو زیر 18 سال هم شوهر میدادن.
آقا مادر بزرگ من 9 سالش بوده شوهرش میدن. فکرشو بکن یه دختر 9 ساله مسئولیتای یه زندگی رو به عهده بگیره.
بابا قوانین راهنمایی رانندگی هم همینطوره. انگار هیچ کس نمیخواد قبول کنه که رعایتش به نفع خودشون هم هست. همه دارن فکر میکنن مثلا دوربینا کجا نیستن که بتونن با سرعت رانندگی بکنن. اینه که تو این خیابون اصلا آدم امنیت نداره، هر لحظه ممکنه یکی بیاد بزنه بهت.
چون باور ندارن، میدونی؟ یعنی قوانین بدون باور کافی نیست، باور بدون قوانین و ساختارهای لازم هم کافی نیست. هر دوش باید به موازات هم پیش بره.
ببین منو، اصل مطلب یادم رفت چی بود. بحثمون سر چی بود که به اینجا رسیدی؟
سر تعدیل معیشت بود و اینکه ما هم باید بینشای لازم رو تو خودمون ایجاد کنیم، هم باید ساختارهای لازم رو تو جامعهمون به وجود بیاریم یا تغییر بدیم. یعنی هم اون مالیات‌ها و صندوق‌ها و اینا مهمه، همین که ما نظرمون رو در مورد مسائل مادی و اصلا کل زندگی تغییر بدیم.
درست. اگه ما آدمایی باشیم که هدفمون رشد روحانی باشه، اون وقت میشه یه صندوق پولا به دستمون سپرد. البته مسلما تحت ضوابط خودش، نه همینطوری. بعدم میشه مطمئن بود که اتفاق سوی این وسط نمیافته.
خلاصه تحول فرد و تحول جامعه باید به طور همزمان صورت بگیره. یه قدم این پا، یه قدم اون پا. اینطوری تمدن قدم برمی‌داره و جلو میره.
این به نظرت یه خورده آرمانی نمیاد؟ یعنی تو واقعا باور میکنی که این چیزا عملیه؟
به نظر من که اگه اینو عملی نباشه، پس هیچ چیز دیگه‌ای هم تو این دنیا عملی نیست. از نظر منطقی که درسته، عملا هم که داره تو جامعه باهایی سراسر دنیا اجرا میشه. البته ممکنه یه جای خطاهایی هم پیش بیاد. به نظر من که حتما گای پیشم میاد، اما مهم اینه که روند کلی درست باشه. بالاخره هیچ سازمانی بازدهش 100% نیست، هیچ چیزی هم تو این دنیا 100% کامل و بی‌عیب نیست. اما نکته مهمش اینه که به اندازه کافی این روند سالم و قابل اتکاست. این دیگه عملا اثبات شده.
به به جناب سماواتی، آخه الان وقت اومدنه؟ موبایلت هم که نبرده بودی؟
آخه به خودم گفتم اونجا که میخوان موبایلامونو بگیرن پس چرا اصلا ببرن؟
نگفتی من چقدر نگران میشم؟ یه جوری خبر میدادی؟ 7:30 رفتی، الان ساعت 5 بعد از ظهره.
نگرانی نداشت، تو که میدونستی من رفتم تلویزیون. یه صحنه رو 100 بار تکرار میکنن، یه دفعه مجریش حرفش یادش میره، یه دفعه صدا دوچار اشکال میشه، یه دفعه بچه جیغ میکشه و از این چیزا.
مگه میخواستی سریال تلویزیونی بازی کنی؟ دیگه مصاحبه که اینقدر بند و بساط نداره.
حالا که داشت، انقدر خسته شده بودم که چند بار میخواستم بگم اصلا مصاحبه نمی کنم و بیام خونه، اما بعدش دیدم حیفه، این همه وقت تلف کردم وایسم تا تموم بشه. ملاحظه آقای بابایی رو هم کردم، برای اون بنده خدام بد میشد.
حالا چی گفتین؟ چی شد؟
هیچی دیگه، یه خورده شرح حال پرسیدن که کی کارتو شروع کردی و کی جایزه گرفتی و برای چی بود و از این حرفا.
میخواستی بگی من هیچوقت مردمم و کشورمو نفروختم؟
اونجا بحث سر خرید و فروش نبود، اصلا برنامهش مال این حرفا نبود، یه گپی بود و بعدم یه مسابقه بین من و یه مهمون دیگرشون برگزار کردن و یه سکه طلا هم به اون جایزه دادن.
چه خونک، تو رو کشوندن اونجا که مسابقه بدی؟ حالا سکه کو ببینم.
اینهاش میخوام بذارم سر سفره عقد، بدم به گلناز خانم.
حالا کو تا گلناز بشینه سر سفره عقد؟ تازه سر عقد همه طلا میدن، الان نیازمند همکاری سبزتان هستیم.
اگه اینطوریه که خودم هم چاله چوله زیاد دارم فرباد خان.
همون از افرادی که هی میان وسط زندگی آدم چاله چوله درست میکنن، خدا نگذر ازشون. حال خانم اوهدی چطوره؟
نه بابا، اونطورام که تو فکر میکنی نیست. این طفلک خیلی این مدت زحمت کشیده، چند بارم برام غذا آورده، چه غذاهایی، یکی از یکی خوشمزه تر، سرش پلو، استانبولی پلو، قیمه. اگه نبود
چی؟ خب غذای بیمارستان رو میخوردی دیگه. غذاهاش هم خیلی خوشمزه بود، من که اون دفعه گرسنم بود داشت هوش از سرم میپرید. اگه راست میگفت باید این غذا رو برای من میآورد که تو خونه غذا نداشتم بخورم.
فربود بدون شوخی و مزه ریختن بگو نظرت درباره خانم اوهدی چیه؟
منیجه؟ اسمش منیجه است؟
آره، نظرت دربارش چیه؟
به نظر من که دماغش زیادی بزرگه، اون زیگیل سر دماغش هم دوست ندارم، تازه چونش هم خیلی درازه.
این چرت و پرتا چیه میگی دماغش بزرگه زیگیل داره؟
من که همین جوری میبینمش، این جادوگرای قصه اومده هی سیبای مسموم به بابام میده که مسمومش کنه و جادوش کنه.
منم که سفید برفی، از نظر قیافه بگی من به اون جادوگره بیشتر شبیهم تا منیژه.
ها منیژه دیگه، تعارف معارف هم گذاشتی کنار دیگه.
فربو جدا میخوام بدونم نظرت چیه.
نظر من چه اهمیتی داره؟ مهم نظر شماست که مثبت و خیلی هم جورتون جوره. کی به نظر من بدبخت بچه یتیم اهمیت میده؟
دیگه انقدر خودتو لوس نکن، من دارم جدی به این قضیه فکر میکنم، میخوام تو هم جدی فکر کنی. چند روز دیگه که دست گلنازو میگیری و میری سر خونه زندگیت، اگه تنها باشم دیوونه میشم.
میخوای من دست گلنازو نگیرم برم سر خونه زندگیم؟ همچین قول و قرار خاصی هم با هم نذاشتیم و همش میگه بذار بیشتر هم دیگه رو بشناسیم، تازه میتونیم ستایی با هم زندگی کنیم، یه دستی به سر روی این خونه میکشیم، خیلی هم خوش میگذره، تو هم دیگه مجبور نیستی آشپزی کنی.
اصلا فکرش هم نکن، یه وقت به گلناز از این حرفا نزنی یا جدی میگیره. فکر میکنی دختری مثل گلناز میاد پدر شوهرشو تر خوش کنه؟ یا اصلا فکر میکنی من حاضر میشم سربار شما دوتا بشم؟
جناب ما میشیم سربار شما، میدونی که کرای خونه چقدر بالاست.
تو میخوای گلنازو بیاری تو این خونه فکرسنی؟ برو یه فکر درست حسابی به حال خودت بکن فرباد.
نه جدی میگم، یه دستی به سر روی خونه میکشیم، یه رنگی میزنیم، کفشو سرامیک میکنیم، این دیوار بین آشپزخونه و سالن هم برمیداریم، یه دست کابینت نو خوشگل هم میزنیم تا آشپزخونه، حیاط هم یه باغبون میاری مرتبش کنه.
اینا کلی خودش خرج برمیداره، تازه قضیه من و منیجه جدیه، یه 10 سالی از من جوانتره اما خیلی مهربونه، خیلی هم دست و پا داره. فرباد میخوام جدی دربارش فکر کنی.
خیلی خوب باشه، این منیجه خانومم بیاد، 4 نفری زندگی میکنیم. 2 اتاق هست دیگه، سالن و پذیرایی هم مشترک.
فرباد بی خود از این خیالای باطل نکن. گلناز هیچ وقت به یه همچین چیزی راضی نمیشه. هیچ دختری راضی نمیشه با خانواده شوهرش زندگی کنه.
گلناز اصلا مثل بقیه دخترا نیست. عقاید خاص خودشو داره. منیژه خانومم که اونقدر مادر شوهر به حساب نمیاد. پدر شوهرها هم که همیشه رابطهشون با عروسشون خوب بوده. دیگه مشکل چیه؟
تو یعنی داری جدی میگی؟
دارم جدی میگم. تو هم دربارش جدی فکر کن بابا جونم. با این منیژه خانم صحبت کن، ببین نظرش چیه.
یعنی میخوای بگی تو قبلا با گلناز صحبت کردی؟
ما دوتایی دربارش صحبت کردیم. البته اون موقع هنوز صحبت منیژه خانم نبود. این نظر ماست، تا نظر شما چی باشه. و البته نظر منیژه خانم.
چیه؟ حالا چرا اینقدر حالت گرفته است؟
من کلن از روز اول ترم خوشم نمیاد. به خصوص ترمای پاییزه یه جوری دلگیره. یاد بچگیام و استرابای اون موقعا میفتن.
من که بچگیام هیچ استرابی نداشتم. نیشم هم همیشه تا بناگوشم باز بود از خوشحالی. مامانم هر سال لااقل یه چیز نو برام میخرید. یه کفشی، یه کیفی، یه جامدادی رمزداری. منم همیشه خوشحال بودم از اینکه اول مهر میشه میذاره ازش استفاده کنم.
من که زیاد برام فرقی نمی کرد. حالا هم زیاد فرقی نمی کنه. تا چشم به هم زدیم رسیدیم به ترمای آخر. راستی دستم باز نیوردیش؟
چیو؟
بابا همون کتاب تاریخیه که قرار بود برام بیاری دیگه.
نه خیر، اینا هاش، اینم تاریخ نبیل. بالاخره بابام خوندش. باور کن ازش دل نمی کن. نمی خواست بده. گفتم بابا تو که خوندی میخوای چیکار؟ میگفت میخوام بعضی قسمتاشو دوباره بخونم. درست نفهمیدم چی شد. فکر کنم الکی میگفت.
تو هم کتابو از دست بنده خدا کشیدی بیرون آوردی دیگه؟
تقریبا یه همچین چیزایی. گفتم به سعید قولشو دادم، وقتی بخونه دوباره بهت میدم.
حالا مگه چی هست که اینقدر سرش دعواست؟ داستان امیر ارسلان نامداره؟
پس چی؟ اونم نه یه امیر ارسلان، بلکه صدها، اونم واقعی، نه چیزی که از ذهن متخیل نویسنده تراوش کرده باشه. بابام هر شب میومد خونه منو میکشید یه کناری، میگفت داستان اینا واقعا راسته؟ باور کن موقع سوال کردن یه چیزی تو چشاش بود که تمام ستون فقرات آدمو می‌لرزون. خیلی تحت تأثیر قرار گرفته. میگم که اصلا نمیخواست کتابو پس بده.
ببین منو، آخه مگه چیه؟
تاریخ دیانت بابی و باهائیه. نمیدونی چقدر هیجان انگیزه. یه جورایی حماسیه. یه چیزیه برای خودش. اما مثل امیر ارسلان قصه و افسانه نیست. آدم باورش نمیشه که یه همچین آدمایی هم تو کشور ما پیدا بشن. اصلا تو دنیا مثلا یکیش در مورد یه سلیمان خانیه که خیلی هم وضع مالیش خوب بوده و تو دربار ناصرالدین شاه کار میکرده. وقتی میفهمن بابی شده میگیرنش که بکشنش. میگن حالا چون از خودمونی چطور میخوای بمیری؟ میگه شمعاجینم کنین.
شمعاجین یعنی چی؟
یعنی این که بدن مجرم رو سوراخ سوراخ میکردن و تو شمع میذاشتن و شمع رو روشن میکردن تا یواش یواش طرف مربوطه از خونریزی جراحات و سوختگی و با درد و رنج زیاد بمیره. سلیمان خان نمیگه که یه دفعه سرمو بزنی یا دارم بزنی خلاص شم. سخت ترین مرگو انتخاب میکنه.
خب برای چی؟
از عشق. یه عشق عجیبی داشتن این بابیای اولیه. فکر کن به مولا و معبود و محبوبشون رسیده بودن. دیگه هیچی براشون مهم نبوده جز اینکه برای محبوبشون یه کاری بکنن. جلاده با همه جلادی و سنگدلیش دستش میلرزه. سلیمان خان خودش چاقو رو میگیره و بدنشو برای شمع سوراخ سوراخ میکنه.
نه بابا راست میگی؟
به جون تو، اینا تاریخه. یه عالم شاهدم داشته. سفرهای کشورهای خارجی که اون روزا تو ایران بودن هم این وقایع رو به کشورهای خودشون گزارش دادن. گزارشاشون هم هست. تازه سلیمان خان بعدش شروع میکنه رقصیدن و خوندن با همون شمعایی که تو بدنش داشتن میسوختن. آن که دائم هوس سوختن ما میکرد، کاش میآمد و از دور تماشا میکرد.
بابا عجب.
یه چیزایی تو این تاریخ میخونی اعجاب آور. باید این تاریخ رو خوند. بالاخره اینم بخشی از تاریخ ایرانه دیگه. ما اگه ندونیم تو کشور ما چه اتفاقایی افتاده، اگه حقیقت رو درباره خودمون ندونیم، هویتمون هم نمیتونیم پیدا کنیم. میشیم مثل آدمای آلزایمری. ملتی هم که هویت نداشته باشه، تکلیفش معلومه. میشه یه موجود منفعل که دیگرون باید بیان بهش بگن چیه و چطور باید باشه. تقریبا همین وضعی که الان داریم. یا باید بریم دنبال این که آدمای قرون گذشته چی میگفتن، یا دنبال این که اونور آبیا چی میگن. انگار هیچی از خودمون نداریم.
بخش تازه‌ای رو از نمایش رادیویی به دنبال معنا از رادیو پیام دوست شنیدید که امیدوارم لذت بردید. در ادامه پیام دوست امروز شما رو به شنیدن قطعه موسیقی دعوت می‌کنم.
تو یابی نگاه تو یه دریا پنهون، تو گرمای دل پاکت یه خورشید مهمون، تو یابی نگاه تو یه دریا پنهون، تو گرمای دل پاکت یه خورشید مهمون، تو تاریکی شبهای من توی مثل یه مهتاب، میاد چشمای زیبای تو شبا با من توی خواب، توی دنیا رهایم کن، به عشق او دوایم کن، غم او دارد این سینه، صدایم کن صدایم کن، از این دوری رهایم کن، از این هجران دیرینه.
همچنان با رادیو پیام دوست همراه هستید و در این قسمت از برنامه‌های امروز برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی رو خواهید شنید که بخش دیگری است از گزیده‌های از سخنرانی خانم فروغ سویتسر تحت عنوان روحانیت و معنویت در خانواده. خانم فروغ سویتسر مشاور و متخصص مسائل خانوادگی و روابط زناشویی هستند و این سخنرانی را در 19مین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران که در شهر لندن برگزار شد ایراد کردند.
امروز تحت هدایت معهد جهانی تمامی فعالیت‌های جامعه بهائی در سراسر دنیا در جهت ترویج روحانیت و آگاهی بشر از تعالی روح و اخلاق انسان بسیج شده. در این مسیر خانواده به عنوان اولین سنگ بنا مقامی خاص و تعیین کننده دارد. چه که نقطه شروعی است برای ایجاد فرهنگ جدید از روابط انسانی. در مکتوبی به یکی از احباب به طورت لازم چنین مرمومی داشتند: هدف امر بهایی عملی ساختن تحولی بنیادی در کل اساس جامعه بشری که متضمن روحانی شدن نوع بشر، وصول به اتحاد در روابط و پذیرش اصولی حیاتی مانند اصل برابری زن و مرد، زنان و مردان است. در نتیجه ثبات و پایداری زندگی زناشویی تحکیم خواهد شد و کاهشی شگرف در شرایط منجر به شکست ازدواج حاصل می‌گردد. اما سوال بعدی این خواهد بود که پرورش این جنبه روحانی و اخلاقی در ازدواج و بالمره در خانواده به چه وسیله و از چه طرقی امکان پذیر خواهد بود؟ آیا این تنها از طریق دعا و مناجات و راز و نیاز با خالق مطلق است و یا شرایط دیگری هم در ایجاد و دوام آن مؤثر است؟ در همین مرحله وسیله وصول به این روحانیت را چنین توضیح می‌فرماید: برای وصول سریع به این هدف جامعه بهایی باید به جذب قوای روحانی لازم برای حصول این موفقیت ادامه دهد. این امر مستلزم تمسک تام به اصولی است که در تعالیم بهایی مندرج است و اطمینان از این که حکمت مکنون در این تعالیم تدریجاً برای عموم بشر مکشوف و معلوم خواهد شد. بنابراین تمسک تام به اصول و تعالیم بهایی می شود یکی از مسائل کسب روحانیت. در اینجا در ارتباط با این جمله تمسک تام به اصول و درک گسترده تری از این عبارت، اگر اجازه بدهید نگاهی عمیق‌تر و منتقدانه به فرهنگ خودمان، فرهنگ ایرانی بیاندازیم. هر فرهنگی نکات خوب و مثبت دارد و به همچنین نکات منفی که برای اهل آن فرهنگ عادی و معمولی شده و از مضرات آن غافلند. جان گاتمن، محقق معروف در امر ازدواج، میگوید که یکی از مشکلات ما در ازدواج همین است که به نقاط ضعف خود عادت کرده و آگاه نیستیم، در حالی که به راحتی به نقاط ضعف دیگری پی برده و به وضوح آنها را می‌بینیم. به همین دلیل در اینجا قصد دارم قدری به خودآزمونی بنشینیم و پژوهشی کوتاه در نقاط تاریک فرهنگ خودمان داشته باشیم. هرچند که فرهنگ ایرانی شاید تنها فرهنگی با چنین نقاط منفی نباشد و با توجه به اینکه چنین صحبتی کلی و کلیشه‌ای است، ولی شاید توجه به این نقاط کمکی باشد برای آگاهی بیشتر و زیر سوال بردن برخی عادات و اعمال ما. دوستان عزیز غیر ایرانی هم شاید مواردی نظیر این رو در فرهنگ خود تشخیص دهند. فرهنگی که حضرت بهاءالله در آن ظاهر شدند فرهنگی بود پر از دوگانگی و دورویی، فرهنگی که در آن گسستی بود عمیق بین ظاهر و باطن، بین آنچه گفته می شد و ظاهر بود و آنچه در خفا عمل می شد و پنهان بود. مظاهر این دوگانگی در همه جوانب زندگی روزمره به چشم می خورد. در خانه ها اندرونی بود و بیرونی که بعدها به اتاق میهمانخانه تبدیل شد که می بایست دست نخورده و بدون خدشه باشد و از اتاق نشیمن که محل زندگی واقعی من بود جدا بود و فرق.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی گوش می‌کنید که بعد از لحظات موسیقی این برنامه رو با هم دنبال خواهیم کرد.
نحوه نگرش من به زندگی این بود که علارغم واقعیت که اکثراً در تدنی بود، دیگران میبایست ظاهر کامل ما را ببینند، چه که آنچه دیگران در مورد ما فکر میکردند و یا میگفتند از اهمیتی غیر عادی برخوردار بود و از آنجایی که قضاوت و پشت سر حرف زدن سنتی معمول بود میبایست به داد ظاهر رسید و آن را به هر وسیله خوب و کامل نگاه داشت. قصاوت ها و جنایاتی داشتیم تحت عناوینی چون غیرت و نام و آبرو که انسانیت و رحم و شفقت را همه فدای حفظ نام و نشان و شهرت می‌کرد. مکالمات و گفتگوهای من پر بود از مغلطه ها و افراط و تفریط ها و تکریم و تمجید ها و القاب و قربان صدق رفتن های بی‌معنا و در نهایت واژه مخصوص برای چنین رد بدلهایی به نام تعارف، کلمات و عباراتی که در جامعه احترام و مردمداری مانند نقل و نبات نثار همدیگر می‌کردیم، در حالی که نشنونده و نگوینده به معنا و یا به واقعیت آنچه گفته می‌شد نه اعتنایی، نه باوری و نه اعتمادی داشت و اصطلاحاتی از قبیل با سیلی صورت خود را سرخ نگاه داشتن و یا جانماز آب کشیدن و یا هندوانه زیر بغل گذاشتن و انواع و اقسام این عبارات از افتخارات من بود. مظاهر دورنگی و دوگانگی زیر پوشش های به نظر مثبت در اکثر زوایای زندگی رخنه کرده و با انتقال از نسل به نسل به صورت عادی در آمده بود، تا جایی که حتی آنان که بهترین ظواهر را می‌توانستند به نمایش بگذارند به عناوینی چون زرنگ و زبل مورد تحسین و تشویق هم قرار می‌گرفتند. این پدیده را ما امروز حتی در سطح ملی هم شاهد هستیم که چگونه سران کشور عزیزمان در مجامع بین المللی داد سخن داده و آنچنان پردهی به نمایش می‌گذارند که همانطور که می‌دانیم و می‌دانند با واقعیت از زمین تا به آسمان فرق دارد. در چنین فرهنگی و خسته و دلشکسته از این همه تدنی اخلاق و فساد پنهان و ظاهرسازی‌ها به خصوص در بین رؤسا و دینداران بود که حضرت بهاءالله ندای پاکی و صداقت را بلند کرده می فرمایند: اصحاب نار باش و اهل ریا مباش، کافر باش و ماکر مباش، در میخانه ساکن شو و در کوچه تزویر مرو، از خدا بترس و از ملا نترس. این است آوازهای نی قدسی و نغمات بلبل فردوسی که جسدهای فانی را جامی بخشد و جسم ترابی را روان. پیام حضرتشان پیام پاکی درون، یک پارچگی ظاهر و باطن و تطابق گفتار با کردار بود. می فرمایند: ای برادران، به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال. و همچنان: ای مردمان، گفتار را کردار باید، چه که گواه راستی گفتار کردار است و آن بی این تشنگان را سیراب ننماید. و بیاناتی از این قبیل در آثار مبارکه فراوان است که می فرمایند: ای اهل بها، در سبیل نفوسی که اقوال و اعمالشان مخالف یکدیگر است سالک نشدید، همت گمارید تا آیات حق بر اهل عرض مکشوف و احکام و اوامرش واضح و معلوم گردد. به اعمال سبب هدایت من فی البلاد گردید، چه که اقوال اکثر ناس از وضیع و شریف با افعالشان مغایر و مباین است.
و برای شنیدن بخش سوم گزیده‌های از سخنرانی خانم فروغ سویتسر در پیام دوست هفته آینده، همین روز و همین ساعت با ما همراه بشید.
از نوک مژگان می‌زنی، از نوک مژگان می‌زنی، تیرم چن، تیرم چن، تیرم چن، غم عشق مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن. از نوک مژگان می‌زنی، از نوک مژگان می‌زنی، تیرم چن، تیرم چن، تیرم چن، غم عشق مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن. چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 یا که مژگان همه خلق جهان را، همه پیر و جوان را، جانم همه پیر و جوان.
شنوندگان عزیز، اگر با کاغذ و قلم آماده هستید، راه‌های تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام آدرس تماس با ما هست @PersianBMSContact. به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.